رسانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگه ما اینجاییم یعنی ساعت 7 بامداد در ایران و صبح بخیر ایران. و به همه شما شنوندگان خوب و نازنینمون در مالزی، ژاپن، تایلند، سنگاپور، هندوستان، استرالیا، کانادا و آمریکا و بقیه نقاط این کره خاکی زیبامون که ساعت دیگه ای از روز و شب رو پشت سر میذارید هم یک سلام ویژه میکنید. ما خبرهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی، دنیای موسیقی رو در کنار تحلیل، گزارش و گفتگو چیدیم برای شما آماده کردیم تا در کنار سفره صبحانه با صفای شما صبحانه با خبر رو رقم بزنیم. مهرداد میردامادی سردبیر این شیفت بامدادی رادیو فرداست. کیان معنوی دبیر خبر است. علیرضا کرمانی گزارشگر، مارتین فالتین کارگردان فنی در اتاق فرمانه و من الهه روانشاد از همین حالا تا سوت پایان هر لحظه در کنارتون خواهم بود. کار شما گوش کردن به ما و نوش جان کردن صبحانه‌تون و همچنین در تماس بودن با ماست. از همین حالا میتونید با پیامگیر و پیامگیر رادیو فردا با ما در تماس باشید. خب اسمش صبحانه با خبره، البته که با خبر هم آغاز میشه. از دبیر خبر ما کیان معنوی. صبح بخیر کیان.
صبح بخیر خانم روانشاد و درود بر شنوندگان ارجمند. وزارت خارجه ایران اقدام کانادا را در قطع روابط دیپلماتیک با تهران غیر موجه، غیر حرفه‌ای، با سوء استفاده از مفاهیم حقوق بین‌المللی و به گفته وزارت خارجه ایران در راستای سیاست‌های رژیم صهیونیستی و در واکنش به برگزاری موفق اجلاس غیر متعهدها در تهران خواند. دولت کانادا روز شنبه سفارتش را در تهران بست و به ایران 5 روز فرصت داد سفارتش را در کانادا تعطیل کند. کانادا اعلام کرد که تمام دیپلمات‌هایش تهران را ترک کردند. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌اش فرصت 5 روز را نامعقول خوانده و گفته است که مسئولیت امنیت دیپلمات‌های ایرانی با کانادا است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در قبرس از ایران خواست ادعای صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش را ثابت کند. خانم اشتون گفت از ایران می‌خواهد پیشنهادهایی را که به آن داده شده به طور جدی بررسی کند. کاترین اشتون تأکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل وظیفه حل مسئله هسته‌ای ایران را از طریق دیپلماتیک و مذاکره به او محول کرده و او هم با تمام توان تلاش می‌کند تا ایران به تعهداتش عمل کند. شیمون پرس رئیس جمهوری اسرائیل اقدام دولت کانادا در خصوص قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی را ستود. آقای پرس روز شنبه با صدور بیانیه‌ای به این منظور گفت کانادا بار دیگر اثبات کرد که اصول اخلاقی در مقابل مصلحت اندیشی ارجحیت دارد. وی افزود کانادا نشان داده است که سیاست باید منعکس کننده ارزش‌ها و اصول اخلاقی باشد. رئیس جمهوری اسرائیل ابراز امیدواری کرد که این اقدام کانادا سرمشقی اخلاقی برای دیگر کشورها شود. شیمون پرس در بیانیه خود ضمن هشدار در مورد خطرات یک ایران هسته‌ای گفت این قابل قبول نیست که یک عضو سازمان ملل با زیر پا گذاشتن منشور این سازمان عضو دیگر را تهدید به انهدام کند. رئیس جمهوری اسرائیل تصریح کرده است که ترکیبی از جاه‌طلبی، خودبزرگبینی، جنون سیاسی و سلاح اتمی غیر قابل تحمل است و کل جهان را به خطر می‌اندازد و جامعه جهانی باید با همه توان هرچه زودتر در این مورد اقدام کند. کانادا روز جمعه رابطه دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فردا دوشنبه 10 تا 14 سپتامبر در وین گرد می‌آیند تا در جلسه فصلی این شورا از جمله در مورد برنامه هسته‌ای ایران رایزنی کنند. در این نشست یوکیو آمانو مدیر کل آژانس رسما گزارش اخیر خود را در مورد ایران به شورای حکام ارائه می‌دهد. نبردها میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در شهر حلب در سوریه شدت گرفته است. بنابر تازه‌ترین گزارش‌ها ارتش سوریه شنبه شب با بکارگیری هواپیماهای جنگنده و توپخانه سنگین مواضع نیروهای مخالف در شرق منطقه حلوانیه در شهر حلب را زیر آتش گرفت. دفتر حقوق بشر سوریه در بریتانیا بدون اعلام ارقام از شمار تلفات بالا در این درگیری‌ها خبر داده است. این در حالی است که یک گروه دیگر از فعالان حقوق بشری در سوریه اعلام کرده است که نزدیک به 150 نفر در این کشور کشته و حدود 77 نفر تنها در حلب کشته شدند. و دولت ترکمنستان قرارداد 700 میلیون دلاری خود را با شرکت پارس انرژی ایران برای احداث خط آهن لغو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه دولتی ترکمنستان، قرارداد احداث این خط آهن 900 کیلومتری 2 سال پیش میان ایران و ترکمنستان امضا شد تا با ساخت آن شبکه خطوط آهن مناطق شمالی ایران از طریق ترکمنستان به قزاقستان وصل شود. بر پایه این گزارش علت لغو این قرارداد عدم توانایی شرکت ایرانی به دلیل برخی دلایل اقتصادی برای انجام پروژه اعلام شده است. و آخرین خبر این که گزارش ها حاکی است قیمت دلار روز شنبه در بازار آزاد تهران به 2302 تومان رسید. خبرگزاری مهر ساعتی پیش از رسیدن هر دلار به 2281 تومان خبر داده بود. این در حالی است که قیمت هر یورو 2950 و هر پوند 3655 تومان گزارش شده است.
سپاسگزارم. خبرها را از کیان معنوی میشنیدید و گزیده ای از آنچه که در دقایق پیش رو در نخستین بخش از صبحانه با خبر ما خواهید شنید. وزرای امور خارجه آلمان و فرانسه با اشاره به عدم پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران از تهیه پیشنویس قطعنامه تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران خبر دادند. با مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا گفتگو کردیم.
آلمان، بریتانیا و فرانسه اینها الان تصمیم گرفتن که تحریم‌ها خیلی عمیق‌تر بشه، فقط گسترده‌تر نه، عمیق‌تر بشه.
وزیر امور خارجه آمریکا، رئیس جمهوری روسیه و وزیر امور خارجه این کشور در حاشیه اجلاس آسیا پاسیفیک از جمله درباره بحران سوریه و مناقشه هسته‌ای ایران رایزنی کردند. نگاهی خواهیم داشت به صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز ایران. ترانه را هم از یاد نخواهیم برد. همه اینها در 21 دقیقه پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. وزرای امور خارجه آلمان و فرانسه روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری‌های بین‌المللی با اشاره به عدم پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران از تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای در رابطه با دور جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران خبر دادند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا ابتدا از او پرسیده تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا چه بخش‌هایی را هدف قرار خواهد داد.
باز همانند آخرین مرحله تحریم ها که از اول جولای شروع شد، سرخط نخست این تحریم ها بخش انرژی، ولی این بار دیگه فقط نفت نیست و همون موقع هم که صحبت های بود اشاره شد که به زودی گاز هم زیر ذره‌بین تحریم ها وارد خواهد شد و این بار تمامیت بخش انرژی خواهد شد. باز البته نفت تاکید اصلی خواهد بود، ولی گاز فصل دوم این تحریم ها که بسیار جدی خواهد بود برای ایران اینه که کانال ها و مسیرهایی که برای دور زدن تحریم ها در این 3 سال ایجاد شده، خب یک مقدار قابل توجهی از اینها شناخته شده و اینها فشار مستقیم برای بستن این کانال ها و در حقیقت تجارت موازی که ایران در خارج از طول تحریم ها ایجاد کرده بود اونها تاکید خواهد شد و تمرکز خواهد شد. هر دو اینا روی همدیگه بذاریم، این شاید به جدی بودن و پرهزینه بودن همون تصمیمی که در مورد بیرون بردن ایران از سوئیفت بود باشه.
آقای عمادی، وزیر خارجه فرانسه در گفتگو با خبرگزاری‌ها گفته که این تحریم‌های جدیدی که اتحادیه اروپا در تدارکش هست، علاوه بر نفت، بخش مالی و تجاری رو هم مورد هدف قرار میده. شما بخش نفتش رو توضیحاتی دادید، بخش مالی و تجاری شامل چه چیزهایی میشه؟
ما اگر الان نگاه کنیم در این 17 ماه اخیر و به خصوص بعد از مسئله سوئیفت که خیلی این گسترده‌تر شد، یک کانال‌هایی به وجود اومده که اینها عمدتاً تجارت ایران از طریق انتقال پول از مثلث قبرس، یونان و ترکیه وارد اتحادیه اروپا می‌کنن و خیلی خریدها رو از طریق این شرکت‌ها یا شرکت‌های مجازی که در مثلا مالزی و تایلند ایجاد شده انجام میشه. اینها بخش مالیش اینه که این نقل و انتقال ها و پرداخت های اینطوری به شدت زیر ذره بین خواهد رفت و بخش تجاریش اینه که یک مقدار کالاها خوب خرید میشد مثلا از طریق قبرس یا از طریق کشورهای جنوبی خلیج فارس که مشخص بود که بنیه صنعتی این کشورها توجیه نمی کنه که این کالاهای صنعتی چرا باید خریده بشه و در حقیقت اینها برای صنایع یا برای واحدهای ایرانی و اینها خب خیلی دیگه با دقت بیشتری نگاه خواهد شد که کالایی که مثلا یک شرکت قطری میخره این کالا آیا در قطر کاربرد خواهد داشت یا اگر نداره قطر و اون شرکت قطری به کجا میخواد بفرسته.
اتحادیه اروپا اعلام کرده که در حال تهیه قطعنامه‌ای هست در رابطه با تحریم‌های بیشتر علیه ایران و برخی از وزرای خارجه کشورهای اروپایی گفتند که این قطعنامه قبل از مجمع عمومی سازمان ملل که قرار هست حدود 10 روز دیگه در نیویورک برگزار بشه آماده بشه. جدول زمانبندی که اتحادیه اروپا داره روی اون کار می‌کنه برای اجرایی شدن مرحله جدید تحریم‌ها کی هست؟
ما حداکثر صحبت هفته ها رو میکنیم و دیگه نیست این صحبت این که مثلا در سال مسیحی جدید، ما حداکثر صحبت 6 تا 7-8 هفته رو میکنیم. در این چارچوب من فکر میکنم حداکثر ما ظرف 2 ماه پس از تصویب و تایید این تحریم ها اثر اینها رو ما شروع خواهیم کرد و مشاهده.
و سوال آخر من این هست که آقای عمادی، تمام اعضای اتحادیه اروپا توافق دارن بر سر تحریم های جدید علیه ایران؟
این درست نخواهد بود که بگیم تمامی کشورها توافق دارن، ولی واقعیتش اینه که اون 3 محور عمده‌ای که در اتحادیه اروپا هم از نظر اقتصادی هم از نظر تصمیم‌گیری‌های سیاسی از سوی این 3 کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه میاد و هم از نظر حضوری که در سازمان ملل دارن، اینها الان تصمیم گرفتن که تحریم‌ها خیلی عمیق‌تر بشه، فقط گسترده‌تر نه، عمیق‌تر بشه.
با دیدگاه مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ می داد. و اما هیلری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه این کشور، در حاشیه اجلاس سران کشورهای آسیا پاسیفیک دیدار کردند. بحران سوریه و مناقشه هسته‌ای ایران از مهمترین چالش‌های بین‌المللی بود که مورد توجه این مقام‌های بلندپایه قرار گرفت. لاوروف در جمع‌بندی این مذاکرات گفت اهداف روسیه و آمریکا پیرامون این مسائل یکی است، اما سیاست تهدید و تحریم واشنگتن مورد قبول مسکو نیست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، از دیدار خود با هیلری کلینتون، همتای آمریکاییش، ابراز رضایت کرد. به گفته وی، هرچند واشنگتن اکنون عمدتاً درگیر رقابت‌های انتخاباتی است، اما روسیه نشانه‌های از تمایل آمریکا برای گسترش همکاری با مسکو، از جمله برای مقابله با چالش‌های بین‌المللی همچون در سوریه و ایران، دریافت کرده. لاوروف گفت که مواضع مسکو و واشنگتن در این باره یکسان است، اما روسیه از ابزاری که آمریکا به کار می‌گیرد خوشنود نیست. وزیر امور خارجه روسیه تشریح کرد. همتایان آمریکاییمان تهدید و فشار و تحریم‌های روزافزون را چه علیه سوریه و چه علیه ایران در اولویت قرار دادند. اما ما به طور اصولی با این برخورد مخالفیم، زیرا برای حل فصل یک مناقشه باید این کشورها را نمونزوی که شریک کرد. لاوروف با اشاره به اینکه تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران به شرکت‌ها و به ویژه بانک‌های روسی زیان زده گفت این رویکرد غیر قابل قبول است و صراحتاً علیه آن سخن گفته ایم. صدای ما را شنیدند اما نمی‌دانم نتیجه آن چه خواهد بود. الکساندر خرمچیخین، رئیس انستیتوی تحلیل‌های نظامی و سیاسی، می‌گوید برخورد مسکو و واشنگتن با چالش‌های همچون سوریه و ایران تفاوت بنیادین دارد.
امریکایی‌ها ایدئولوژیزیرونی، поэтому для них становление демократии это сама цель в каком-то смысле, а может быть
سیاست آمریکا تحت تأثیر ایده دموکراسی شکل گرفته. واشنگتن بر این باور است که این هدف هر وسیله‌ای را توجیه می‌کند و حتی اگر دموکراسی تحمیلی باشد هم خوب است. دید روسیه 180 درجه فرق می‌کند. تمام ایدئولوژی کرملین بر این اصل استوار است که نمی‌توان نظام‌های حاکم را به زور و به خصوص با فشار خارجی کنار گذاشت.
موضوع سوریه و ایران در دستور گفتگوی هرچند کوتاه پوتین و کلینتون نیز قرار داشت. پوتین مجدداً تأکید کرد که موضع روسیه تغییر نپذیر است. مناقشه سوریه باید از راه گفتگوی ملی حل فصل شود و نقش بازیکنان بین المللی ایجاد شرایط چنین گفتگوی است. او همچنین اعلام کرد بسیار مانده تا مسیر دیپلماسی پیرامون مناقشه هسته ایران به بنبست برسد. پوتین مجدداً تکرار کرد روسیه در خاورمیانه به دنبال هیچ سودجویی نیست و تنها منافع ملی، منافع مردم منطقه و قوانین بین المللی را مد نظر دارد. کنستانتین براوی، تحلیلگر سیاسی، صداقت این گفته را زیر سوال می برد.
این اصلا سیاست خارجه نیست، بلکه بیشتر شبیه عملیات‌های ویژه سازمان‌های اطلاعاتی است و بسیار فاصله دارد با منافع کشورمان، چه برسد به منافع مردم سوریه یا ایران. و اگر بحث قوانین بین‌المللی باشد، چگونه باور کنیم که رژیمی که قوانین ملیش را نادیده می‌گیرد پاسدار قوانین بین‌المللی است؟ متأسفانه در تقابل با غرب تمام این اصول زیر پا گذاشته شده و این به هیچ عنوان با منافع کشوری حتی به ظاهر دموکراتیک همچون روسیه سازگار نیست.
در تحول دیگر، یک روزنامه کانادایی نوشت که ایران و سوریه طی دیدار استیون هارپر، نخست وزیر کانادا که او نیز در اجلاس سران اوپک در ولادیواستوک شرکت میکند، با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه روسیه نیز مطرح شد. به ویژه که روز قبل کانادا روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرده. این روزنامه مینویسد بعید نیست این مسئله بر روابط روسیه و کانادا نیز سایه بیفکند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شماره پیامکی رادیو فردا 20420603-87-41-50 20420603-87-41-50 شنونده خوبی برامون یک شعر فرستادن. باز آمده صبح و رادیو باز کنید، با خبر و مطلب جذاب جهان حال کنید. برنامه صبحانه با خبر، نه، برنامه صبحانه به همراه خبر آمد باز، با نطق خوش دوستان روز دیگر آغاز کنید. سلام، صبحتون سبز و رنگی و گرم و بانشات باد. آقای شهرام از هرمزگان، از لطف و محبتتون سپاسگزاریم. دوست دیگری به نام حبیب نوشتن سلام، صبحتون بخیر، بفرمایید صبحانه آش داغ داغ نوش جونتون. قبل از اینکه به یک ترانه گوش کنیم، خوبه که بریم و نگاهی بیاندازیم به صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز با همکارم شهرام رفیع‌زاده. شهرام، صبحت بخیر.
الهه صبح بخیر، درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، یک سری بریم به سراغ روزنامه شرق که در تیتر یک خودش نوشته اعمال قانون جدید انتخابات از سال 92.
به نوشته روزنامه شرق، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که در صورت اتمام تغییرات قانون انتخابات در کمیسیون‌های مجلس، این قانون در انتخابات آینده اجرا خواهد شد. عکس یک روزنامه شرق هم امروز اختصاص پیدا کرده به گفتگو با منصور حسینی، نقاشی که به تازگی درگذشت و از قول او این روزنامه نوشته که زندگی خوشی داشتیم. خبر دیگری که در صفحه یک روزنامه شرق به چشم می‌خوره اظهارات وزیر ارتباطات هست که اعلام کرده ملاحظات امنیتی دلیل کندی اینترنت در ایران هست.
روزنامه شرق در خبری هم از هاشمی رفسنجانی نوشته و تمجید او از تحمل مخالف در اجلاس عدم تعهد.
به نوشته این روزنامه آقای هاشمی رفسنجانی گفته که در اجلاس عدم تعهد در تهران اونقدر آزادی بیان و تحمل مخالف وجود داشت که همه مقام‌های کشورهای مختلف تونستن اظهارات خودشون رو بیان بکنن. البته آقای هاشمی اشاره نکرده که میتونسته آقای جمهوری اسلامی برای رؤسای کشورهای دیگر هم محدودیت‌های غیر از ترجمه نادرست اظهاراتشون ایجاد بکنه یا نه. و روزنامه تهران امروز در تیتر یک از ابلاغ حکم تمام فساد بزرگ مالی یا همون پرونده مشهور به اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر داده و نوشته که همه احکام به وکلا و خود متهمین این پرونده ابلاغ شده.
و خبری هم داره در مورد اینکه قیمت سکه و ارز دوباره صعود کرده.
به نوشته تهران امروز قیمت دلار آمریکا به 2305 تومان رسید روز شنبه در بازار تهران. سکه طرح قدیم هم 915 هزار تومان و سکه طرح جدید به 910 هزار تومان رسیده. خبر دیگری که در صفحه که روزنامه تهران امروز منتشر شده اظهارات محمود هاشمی شاهرودی رئیس شورای حل اختلاف قواست که اعلام کرده اختلاف تفسیر برخی اصول قانون اساسی رو برطرف کردیم.
و بریم به سراغ روزنامه مغرب که خبری داره مربوط به اینکه پلیس‌های چاق اخراج می‌شوند.
به نوشته این روزنامه نیروی انتظامی به اعضای خودش 3 سال فرصت داده تا وزن خودشون رو کم بکنن و چنانچه در پایان این فرصت به وزن ایدئال نرسند از نیروی انتظامی اخراج خواهند شد. البته روزنامه مغرب اشاره‌ای نکرده که این آیین‌نامه یا دستورالعمل جدید درباره کاهش وزن درباره رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آقای فیروزآبادی هم صدق میکنه یا نه.
عکس یک روزنامه مغرب اختصاص داره به گفتگو با علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی.
آقای یونسی در گفتگو با روزنامه مغرب تاکید کرده که محمود احمدی نژاد تاوان روش‌های غیر اخلاقی رو که برای رسیدن به قدرت از اونها استفاده کرد در سال پایانی دولت خودش پس خواهد داد.
و روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش از قول وزیر خارجه جمهوری اسلامی نوشته ایران آماده است در شرایط برد برد مذاکره کند.
این روزنامه نوشته در حالی که قرار است دوشنبه آینده نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار بشه و کشورهای غربی میخوان از این فرصت برای فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی استفاده بکنن، علی اکبر صالحی میگه که ما حاضریم در مذاکرات برد برد شرکت بکنیم. عکس یک اعتماد هم اختصاص پیدا کرده به جشن صعود والیبال ایران به لیگ جهانی و این روزنامه خبر داده که امروز دیدار تیم‌های ایران و ژاپن برای صعود به لیگ جهانی والیبال برگزار خواهد شد.
روزنامه اعتماد گفتگویی هم داره با معصومه ابتکار درباره فروش پارک پردیسان و از قول اون نوشته حاضریم به سازمان محیط زیست کمک مالی کنیم.
پیشنهاد معصومه ابتکار برای کمک مالی به سازمان محیط زیست بیشتر ناشی از این میشه که سازمان محیط زیست از مدتی پیش تصمیم گرفته که پارک پردیسان رو که دارای ظرفیت‌های مختلف زیست محیطی هست و گونه‌های متنوع زیستی در اون مستقر هستند رو به فروش برسونه. و اما روزنامه رسالت، یکی از خبرهای اصلی در صفحه یک روزنامه رسالت اختصاص پیدا کرده به اظهارات حبیب الله عسکرولادی مسلمان. ایشون گفته که نباید این تصور در جامعه ایجاد بشه که آقای احمدی نژاد یک دوره دیگر هم میخواد به عنوان رئیس جمهور باقی بمونه.
روزنامه رسالت در یک خبر از قول جانشین فرمانده کل سپاه نوشته جنگ علیه ایران را به درون مرز دشمن میکشانیم.
حسین سلامی با اشاره به اون چی که او توطئه دشمنان در حمله به ایران توصیف کرده گفته در صورتی که هر گونه حمله‌ای به ما انجام بشه ما کاری خواهیم کرد که دشمنان ما در داخل مرزهای خودشون با بحران امنیتی مواجه بشن.
خب شهرام، تا اینجا سپاسگزارم. همه شنوندگانمون میدونن که یک ساعت دیگه در بخش سوم صبحانه با خبر باز خواهی گشت و اون وقت با هم روزنامه‌های صبح امروز رو ورق خواهیم زد.
من هم متشکرم، همراه شما و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.
با تو قهرم، این نام ترانه است با صدای نادر گلچین، خواننده قدیمی. بشنویم.
اون بخت دیوونم بودی، همش در خونم بودی، با چشم گریون در کجا پام میرسید، تو پیش چشمونم بودی، با چشم گریون از بس قسم خوردی برام، از بس که افتادی به پام، دلم براسون گفتی که با مهر و وفام، گفتی که جون کنی فدام، دلم براسون گل آغوشت شدم، حلقه در گوشت شدم، چرچراغ روشنه کلبه خاموشت شدم، گمونم یادت باشه عهدی که با تو بستم، من به اون قول و قرار که پای تو نشستم، پشت تو پیشم باشده خوره براندازی مکن، بس بری که بزار برو با دل من بازی مکن، سنگ تموم گذاشته تو بی وفایی، به سینه داری میزنی سنگ جدایی، سنگ تموم گذاشتی تو بی وفایی، به سینه داری میزنی سنگ جدایی.
با تو قهرم رو با صدای نادر گلچین می شنوید.
اون وقتا دیوونم بودی، همش در خونم بودی، با چشم گریم بر کجا پام می رسید، چشمونم بودی با چشم گریون، از بس قسم خوردی برام، از بس که افتادی به پام، دلم براز سو گفتی که با مهر و وفام، گفتی که جون کنی فدا، دلم براز سو گل آغوشت شدم، حلقه در گوشت شدم، چرچراغ روشنه کلبه خاموشت شدم، گمونم یادت باشه عهدی که با تو بستم، من به اون قول و قرار به پای تو نشستم، باشت تو پیشم باشده خونه براندازی مکن، بس داری که بزار برو با دل من بازی مکن، سنگ تموم گذاشتی تو بی وفایی، به سینه داری میزنی سنگ جدایی، سنگ تموم گذاشتی تو بی وفایی، به سینه داری میزنی سنگ جدایی، سنگ تموم گذاشتی تو بی وفایی،
سینه داری میزنی سنگ جدایی، سنگ تموم گذاشتی تو بی وفایی. از تماس‌های پرمهر و محبت شما سپاسگزاریم. صبح همگیتون بخیر. اونهایی که برای ما سلام و سلامتی فرستادن. و آقایان قاسم و داوود نوشتن: با سلام و درود به ایرانیان وطن پرست و رادیو فردا. آزادی آقای یوسف ندرخانی رو به ایشون و خانواده محترمشون تبریک میگیم، به امید آزادی همه زندانیان سیاسی. و اما 20420-603-8741-50 20420-603-8741-50 شماره پیامگیر یا همون اسمس گیر ماست. اگر طالب گپ و گفتی با ما در صبحانه با خبر هستید، عجله کنید. الان به بخش دوم صبحانه با خبر نزدیک میشیم و اگر دیرتر برای ما اسمس بفرستید، ممکنه که فرصت نکنیم اونها رو براتون بخونیم. ساعت 7:30 بامداد، به بخش دوم صبحانه با خبر خوش آمدید که البته این بخش رو هم با خلاصه تازه ترین خبرها از همکارم کیان معنوی آغاز میکنیم.
وزارت خارجه ایران اقدام کانادا را در قطع روابط دیپلماتیک با تهران غیر موجه و غیر حرفه‌ای خواند. دولت کانادا روز شنبه سفارتش را در تهران بست و به ایران 5 روز فرصت داد سفارتش را در کانادا تعطیل کند. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای فرصت 5 روز را نامقبول خوانده و گفته است که مسئولیت امنیت دیپلمات‌های ایرانی با کانادا است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در قبرس از ایران خواست ادعای صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش را ثابت کند. شیمون پرس رئیس جمهوری اسرائیل اقدام دولت کانادا در خصوص قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی را ستود. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فردا دوشنبه 10 تا 14 سپتامبر در وین گرد می آید تا در جلسه فصلی این شورا از جمله در مورد برنامه هسته‌ای ایران رایزنی کند. در این نشست یوکیو آمانو مدیر کل آژانس رسماً گزارش اخیر خود را در مورد برنامه هسته‌ای ایران در اختیار شورای حکام قرار می دهد. نبردها میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در شهر حلب در سوریه شدت گرفته است. بنابر تازه ترین گزارش ها ارتش سوریه شنبه شب از هواپیماهای جنگنده و توپخانه سنگین در حمله به مواضع شبه نظامیان و یا همان مخالفان مسلح در سوریه استفاده کرده است. دولت ترکمنستان قرارداد 700 میلیون دلار خود را با شرکت پارس انرژی ایران برای احداث خط آهن لغو کرد. گزارش‌ها حاکی است قیمت دلار روز شنبه در بازار آزاد تهران به 2302 تومان رسیده است. این در حالی است که پیشتر خبرگزاری‌ها از رسیدن هر دلار به 2281 تومان خبر داده بودند. قیمت هر یورو نیز 2950 و هر پوند 3655 تومان گزارش شده است. و مدیر کل امور دریایی سیرالئون به خبرگزاری‌ها گفته است که ثبت 9 کشتی ایرانی را لغو کرده است. مدیر اداره امور دریایی سیرالئون افزوده است که پس از تحقیقات معلوم شده که شرکت‌هایی که این کشتی‌ها را ثبت کردند در واقع به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تعلق داشتند.
سپاسگزارم کیان معنوی. خبرها را از او میشنیدیم و باز خواهد گشت رأس ساعت 8 بامداد و شما را در جریان مشروع خبرها قرار خواهد داد. و اما اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تغییر احتمالی قانون انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر به این بحث چند ماه دامن زده است. آقای لاریجانی جمعه شب در آمل گفت بحثایی در مجلس برای تغییر قانون انتخابات مطرح است تا شرایط انتخابات ریاست جمهوری را دقیق‌تر بررسی کند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی جمعه شب در آمل گفت بحث‌هایی در مجلس برای تغییر قانون انتخابات مطرح است، منتها این تغییرات این نیست که مثلا مجری انتخابات را بخواهند عوض کنند، بلکه برای این است که شرایط را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که صلاحیت‌های افراد و چگونگی کار از نظر اجرایی را دقیق‌تر و منضبط‌تر می‌کند. این دقت و انضباط مورد نظر آقای لاریجانی بازتاب خود را در طرح شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیدا می کند که روزنامه های ایران در 24 مرداد ماه از آن خبر دادند. به گزارش روزنامه شرق، به پیشنهاد مجلس برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور همچنان مجری انتخابات میماند، اما شورای متشکل از 3 قوه در سطح بالاتری از وزارت کشور قرار گرفته و در جریان اجرای انتخابات قرار میگیرد. به گزارش روزنامه جامعه جم، کاندیداهای ریاست جمهوری باید از میان رجل سیاسی و مذهبی باشند و توسط جمعی از نخبگان دینی و سیاسی معرفی شوند. معنی این بحث این است که نهاد و یا شخصیت‌های دیگری در کنار شورای نگهبان که در حال حاضر وظیفه بررسی صلاحیت نامزدها را بر عهده دارد فعال بشود. از حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، پرسیدم این سیاست تغییر مجری انتخابات با چه هدفی دنبال می‌شود. حسن شریعت‌مداری:
در حقیقت تیم آقای احمدی نژاد وزارت کشور رو داره و تیم بیت رهبری و لاریجانی شورای نگهبان. اینها نمیخواهند هزینه حصر گروه احمدی نژاد رو از کاندیداتوری ریاست جمهوری بپذیرند و میخوان که تقلب کنند. اگر در این انتخابات در دو مرکز تقلب بشه، یعنی بین وزارت کشور و شورای نگهبان هر دو نوع تقلب کنند، اسرار ناگفته این تقلب زود برملا خواهد شد. اینه که طیف اصولگرا تصمیم گرفته که در حقیقت مرجعیت اجرایی وزارت کشور رو از دستش بگیره تا امکان چنین تقلبی در انتخابات رو نداشته باشه و همه چیز به صلح و صفا ختم بشه، یعنی هم کاندیدایی از گروه احمدی نژاد بپذیرن و هم اون رو با تقلب حذف کنن و کاندیدای مورد نظرشون رو پیش ببرن. این کار رو میخوان تا اونجایی که ممکنه بدون استکاک و بدون برخورد و بدون بیرون آمدن اسرار تقلب انتخاباتی بیرون بدن و به این دلیل میخوان یکی از این دو مراکز تولید رأی و خانش رأی رو کار رو از دستش بگیرن و به معتمدین خودشون بسپارن.
محمد صادق جوادی سا، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مشهد، اما به رادیو فردا میگوید گرفتن بخشی از اختیارات دولت کار تازه‌ای نیست، بلکه پافشاری دولت برای اجرای انتخابات خود شبهه برانگیز است.
یه جای وظایف به دولت محول شده، بعد ازش گرفته شده. این هم میتواند یکی از اون وظایف باشه. یعنی اتفاقا اصرار بی جای دولت بر این مسئله که حتما دولت باید مجری انتخابات باشه، میتواند خودش محل شبهه باشه. کمون که الان هم یه بخشش در قانون عملا همینطوریه که مثلا معتمدین محلی میان انتخابات رو برگزار میکنن، ولی باید کاری بشود که انتخابات رأی و نظر مردم هرچی هست رو تضمین کنه.
تلاش اصولگرایان برای تغییر مجری انتخابات ریاست جمهوری با واکنش شدید هواداران دولت روبرو شده است. احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در مجلس، در گفتگو با شبکه ایران تغییر مجری انتخابات برای کشور را سم مهلک خواند و پایگاه اطلاع رسانی دولت در 4 شهریور ماه به نقل از محمد مصطفی نجار وزیر کشور نوشت که وزارت کشور مطابق قانون به عنوان مجری انتخابات به وظیفه خود در برگزاری انتخابات همانند گذشته عمل خواهد کرد. مهدی امیریان، دبیرکل دفتر تحکیم وحدت هوادار دولت، هم در گفتگو با شبکه ایران گفت مطرح شدن این موضوع مؤید برخی شبهات همچون تقلب در انتخابات است که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم فتنه‌گران با اهدافی خاص آن را عنوان می‌کردند.
و سری هم به دنیای فرهنگ و هنر بزنیم. فیلم گشت ارشاد که نمایش اون در سینماها در ایام نوروز متوقف شد، باز هم ماجرا ساز شده و وزارت ارشاد اعلام کرده که تمامی نسخه های سانسور شده این فیلم رو در شبکه خانگی تا امروز بعد از ظهر جمع‌آوری خواهد کرد. و در مورد چند و چون این مسئله و دیگر خبرهای فرهنگی، اجازه بدید که با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه بشیم. آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
درود بر شما خانم روانشاه، در شنوندگان عزیز، و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، این ماجرای جدید در مورد فیلم گشت ارشاد از کجا آغاز شده و چرا وزارت ارشاد تصمیم به جمع‌آوری نسخه های این فیلم گرفته؟
فکر می‌کنم که اغلب شنوندگان عزیز می‌دونن که فیلم ارشاد ساخته آقای سعید سهیلی هست و داستان سه تا جوان هستش که به کارهای خلاف دست می‌زنن و خودشون در قالب ماموران ارشاد جلوه می‌دن و پول می‌گیرن و در واقع فضای رعب و وحشتی رو که گشت ارشاد بر مردم تحمیل می‌کنه این فیلم به نمایش گذاشته میشه. یادتون هستش که وقتی این فیلم در ایام نوروزی به قرار بود به نمایش در بیاد، به نمایش هم در آمد، امام جمعه تهران و چند امام جمعه دیگه اعتراض کردن و بعد این فیلم از پرده سینماها به زیر کشیده شد، یکی دو شب نمایش داده شد و بعد دیگه اجازه ندادند. این فیلم طبیعتا با مجوز وزارت ارشاد ساخته شده بود و به هر حال تهیه کنندش و کارگردان شکایت کردن غیره و سرانجام وزارت ارشاد آمد این فیلم رو کاملا سانسور کرد، به قول خودشون اصلاحات زیادی در او انجام دادن و اجازه دادن که این فیلم در شبکه توزیع خانگی به صورت ویدیو غیره به فروش بره. اما روز 16 شهریور آقای مهدی عظیمی قائم مقام دفتر ارزیابی وزارت سینما حرفه‌ای وزارت ارشاد اعلام کرد که ما گفته بودیم که اصلاحاتی بشه، یعنی سانسورهایی بشه، اما بعضی از تخلفاتی شده، همه را انجام ندادند. شرکت توزیع کننده فیلم بلافاصله جواب داد که چنین نیست و نسخه ای که ارائه شده در شبکه خانگی دقیقاً نسخه است که وزارت ارشاد با او موافقت کرده و بعدم معلوم شد که این شرکت درست میگه. خود آقای سعید سهیلی هم سندی نشون داد که همون نسخه رو نشون دادن. اما دیروز آقای سعید جابر انصاری دبیر ستاد حمایت و صیانت از محصولات فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حالا معلوم شد که ده ها سازمان وجود دارن که فیلمو سانسور میکنن، از جمله این ستاد حمایت که این هم سانسورچی هست. آقای سعید جباری انصاری اعلام کرد که تا بعد از ظهر روز یکشنبه 19 شهریور همه پوسترها و همه نسخه های فیلم که 500 هزار نسخه هستش در تهران توزیع شده و تهیه کننده پول داده برای همه اینا، جمع آوری خواهد شد، چون که ما متوجه شدیم که در زمائم فیلم تخلفاتی انجام شده و ما موافق نبودیم. اعلام هم نکرد که چه موردی دقیقاً. اما آقای حمیدرضا نوروزی رئیس اتحادیه ویدیو رسانه گفتش که تخلفی نشده، فقط طرح روی جلد این ویدیویی که قرار توزیع بشه قبلا به وزارت ارشاد نشون داده نشده بود، برای اینکه لازم نبود که نشون داده بشه. آقای سهیلی کارگردان فیلم هم گفتش که این همون نسخه است، اما به هر حال وزارت ارشاد اعلام کرد که ما نسخه ها رو جمع آوری میکنیم. بعد آقای سعید جابر انصاری افسود که تا روز یکشنبه در تهران جمع آوری میکنیم، در شهرستان ها هم شروع کردیم و بعد هم تهدید کرد که ما در این کار اگر حمایت نیروی انتظامی لازم باشد نیروی انتظامی رو هم به میدان میآوریم.
خب کارگردان گشت ارشاد به تصمیم جدید وزارت ارشاد چه واکنشی نشان داده؟
بله، فکر میکنم که آقای سعید سهیلی کارگردان فیلم گشت ارشاد عاجز شده، چون جمله‌ای که گفت این هستش که من نمیدانم به کجا پناه ببرم. بعدم خطاب به وزارت ارشاد گفت بهتر از زحمت نکشین برای جمع‌آوری نسخه‌های فیلم، به دلیل اینکه مؤسسه تصویرگستر پاسارگاد این زحمت را کشیده است و فیلم قبلا جمع‌آوری کرده. حالا داستانش هم خیلی جالب هست. ایشون اعلام کردند که این مؤسسه تصویرگستر پاسارگاد وابسته است به وزارت ارشاد و ما یه قرارداد بسته بودیم با این مؤسسه که این فیلم رو توزیع بکنه در شبکه خانگی و ایشون به جای که توزیع بکنه نسخه‌های فیلم رو جمع‌آوری کرده و بعد هم گفتش که من دیگه نمیدونم چه بکنم و کمال بی‌انصافی شده در مورد من، اما دستم به جایی بند نیست و نمیدونم به کجا پناه ببرم.
بریم به سراغ تئاتر. دیروز تئاتر ایران شاهد یک رویداد بی سابقه بود و دو تا از بازیگران یک نمایش از حضور بر صحنه خودداری کردند. از این چه خبری برامون دارید؟
بله، نمایشی به نام نمایش نان به مدت 10 شب در سالن انتظامی خانه هنرمندان اجرا شد. این نمایش رو نصیر ملکی جو کارگردانی کرده. دیشب شب آخر این نمایش بود، اما دو تن از بازیگران آقای محسن نوری و رضا حزواره شرکت نکردند، نیامدند و بعد هم کارگردان اعلام کرد که نه تنها نیامدند بلکه دو تا از ماسک های این نمایش رو هم سرقت کردند و بعدم این نمایش اصولا بر اساس ماسک است، یعنی همه باید ماسک به صورت داشته باشن و به صحنه بیان و بدون ماسک نمیشه اجراش کرد. و طبق گزارش که خبرگزار یاد دادن قرار بود که اجرا برای هنرمندان باشه، هنرمندان سرشناسی هم دعوت کرده بودن و بعدم مجبور شدن که از دو نفر تماشاگر که با نمایش آشنا بودن بخوان که بیان نقش اون دو نفر رو بدون ماسک بازی بکنن. درباره اینکه چرا این دو نفر حاضر نشدند، خود اون دو نفر هنوز صحبتی نکردند، اما کارگردان اعلام کرده که من بخشایی از این نمایش رو تغییر دادم که مربوط می‌شده به نقش این دو نفر و این دو نفر در اعتراض به اینکه چرا من نمایش رو تغییر دادم حاضر نشدند بیان در نمایش شرکت کنند.
و بالاخره اون که اجرای نمایش شاهزاده خوشبخت از امروز شروع میشه، درباره این نمایش چی میتونید برامون بگید؟
شاهزاده خوشبخت نمایشی است که نوشته علیرضا دهقانی که خود ایشون هم کارگردانی کرده، همونطوری شما گفتین از امروز در تالار هنر به صحنه خواهد رفت. نمایش از یکی از داستان‌های اسکار وایلد نویسنده بزرگ انگلیسی الهام گرفته شده. داستان اسکار وایلد این هستش که یک مجسمه شاهزاده است در یک شهری، اما اون شهر مردمش فقیر هستند و مشکلات زیادی دارن. شاهزاده به کمک یک پرستو میکوشه که به مردم کمک بکنه. از پرستو میخواد که جواهرات و این نشانهایی که به سینه مجسمه آویزون هست رو بین مردم فقیر توضیح بکنه. حالا باید دید که کارگردان چگونه این داستان اسکات وایت رو به صحنه می آورد.
آقای سرکوهی، سپاسگزارم از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتید. خدا نگهدارتون.
من شما ممنون، تا برنامه بعدی.
و نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. در دهمین روز بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن، اردوی ایران یک مدال طلا و یک نقره به مجموعه مدال‌های خود اضافه کرد. محمد خالوند در پرتاب نیزه کلاس F57 با رکورد 50 متر 98 سانتی متر برنده مدال طلا شد. اما تیم والیبال نشسته ایران که 5 دوره قهرمان بازی‌های پارالمپیک شده است، دیشب در بازی فینال مقابل بوسنی هرزگوین 1-3 شکست خورد و بر سکوی دوم قرار گرفت. برخی سایت‌های خبری از این مدال با نام نقره تلخ یاد کردند. روز شنبه همچنین در شنای 100 متر قورباغه شاهین ایزدیار در فینال این رشته به مقام 8 رسید و در فوتبال 5 نفره ایران پس از شکست از چین در ضربات پنالتی 6 شد. در جدول رده‌بندی مدال‌های پارالمپیک لندن تا پایان روز دهم بازی‌ها ایران با مجموع 23 مدال، 10 طلا، 7 نقره و 6 برنز در جایگاه 11 ایستاده. چین با مجموع 231 مدال اول است. روسیه و بریتانیا دوم و سوم. فدراسیون کشتی ایران به خاطر عدم تشکیل مجمع عمومی و برگزار نکردن انتخابات هیئت رئیسه در معرض خطر جریمه و یا تعلیق قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر و همچنین تلویزیون جمهوری اسلامی، فدراسیون بین المللی کشتی تا پایان سال میلادی به فدراسیون کشتی ایران برای انتخاب رئیس مهلت داده است. از سوی دیگر رسول خادم، مدیر تیم‌های ملی کشتی ایران، نگران است که در صورت تعلیق کشتی ایران برنامه‌های اجرایی تیم ملی متوقف گردد.
در دوره‌ای که ما گرفتار این تصمیم‌گیری‌ها هستیم، باید تلاش بشه برنامه‌های فنی و اجراییش متوقف نشه.
فدراسیون کشتی ایران در حال حاضر با یک سرپرست موقت اداره می‌شود. تیم ملی والیبال ایران در آخرین گام برای کسب جواز ورود به لیگ جهانی والیبال امشب در تهران برای دومین بار به مصاف تیم ملی والیبال ژاپن می رود. ایران که در بازی اول جمعه شب مقابل ژاپن 3-0 برنده شده، امشب حداقل به 1 پیروزی نیاز دارد تا برای نخستین بار به لیگ جهانی والیبال راه یابد. تیم ملی فوتبال ایران امروز از عمان، پایتخت اردن، عازم بیروت خواهد شد تا پس فردا شب سه‌شنبه با تیم ملی فوتبال لبنان روبرو گردد. دیدار تیم‌های ایران و لبنان در چارچوب مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در گروه 1 آسیایی برگزار می‌شود. در این گروه کره جنوبی با 6 امتیاز پیشاهنگ است. ایران و قطر هر کدام با 4 امتیاز دوم و سومند. ازبکستان و لبنان 1 امتیازی و در ته جدول قرار دارند. در مسابقات تنیس اوپن آمریکا در نیویورک، اندی ماری بریتانیایی در یک پیکار 4 ساعته در برابر توماس بردیچ از جمهوری چک 3-1 پیروز شد و به فینال مسابقات راه یافت. حریف اندی ماری بریتانیایی در فینال نوواک ژوکوویچ سرب یا داوید فرر اسپانیایی خواهد بود که امروز یک شنبه تعیین می شود. و جام جهانی فوتبال برای دختران زیر 20 سال با قهرمانی آمریکا در توکیو پایان یافت. تیم ملی دختران جوان آمریکا در بازی فینال با 1 آلمان را شکست داده و جام قهرمانی را بالای سر بردند. دختران ژاپنی میزبان مسابقات نیز با پیروزی 2-1 مقابل نیجریه به مقام سوم رسیدند.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، دیدید که ما سر قولمون ایستادیم. خبرهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و این هم خبرهای دنیای موسیقی از علی ناظمی.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. مثل همه یک شنبه ها، از اونجایی که امروز روز آخر هفته بیرون از ایرانه، اخبار موسیقی در جهان رو در چند روز گذشته مرور میکنم. شاید مهمترین اتفاق این هفته چیزی بود که خیلی ها انتظارش رو هم میکشیدن. اسطوره موسیقی معاصر باب دیلن آلبوم جدیدش رو در فضای مجازی به اشتراک گذاشت تا طرفدارانش اون رو گوش بدن. این آلبوم فردا رسما منتشر میشه و به بازار موسیقی میاد. آلبومی که 35 مجموعه آهنگ‌های استودیویی باب دیلن 71 ساله به حساب میاد. با این حال تو این چند روز خیلی فرصت داشتن تا آخرین اثر این آهنگساز، نوازنده و خواننده رو گوش بدن. به نظر میاد که بازتاب ها نسبت به این مجموعه آهنگ ها بسیار مثبت بوده. با هم به قسمت های از یکی از آهنگ های جدید باب دیلن گوش میدیم. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blowing like it's gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going. That Duquesne train gonna ride me night and day. لیدی گاگا پدیده موسیقی پاپ سالهای اخیر هم گفته آلبوم تازش به نام آرت پاپ قرار آلبومی خلاقانه باشه. آلبومی که قراره به زودی منتشر بشه، ولی او گفته که این آلبوم چند رسانه‌ای خواهد بود و فقط صرفاً موسیقی نیست. او گفته که طرفدارانش میتونن به وسیله تکنولوژی‌های متنوع دیجیتالی با موسیقی او ارتباط برقرار کنن. لیدی گاگا این خواننده پرطرفدار به مخاطبانش گفته شماها بودید که الهام بخش من برای این کار بودید. او در پیغام خودش به ارتباط همیشگی طرفدارانش با وسیله‌های فناورانه و خلاقانه اشاره کرده و گفته این بزرگترین عامل بوده تا آلبومی نوآورانه رو بیرون بده. گروه REM از شبکه خبری آمریکای فاکس خواسته که آهنگی از این گروه را دیگه پخش نکنه. در وبسایت رسمی این گروه که از بزرگان تاریخ موسیقی راک محسوب میشه اومده که REM نحوه خبررسانی شبکه فاکس رو نمیپسنده و موسیقی این گروه جایی در این شبکه تلویزیونی نداره. شبکه فاکس نیوز به هنگام گرد همایی حزب دموکرات در آمریکا آهنگ معروف Losing My Religion گروه REM رو پخش میکرد. گروهی که پس از 31 سال فعالیت در بالاترین سطح سال گذشته اعلام کرده که دیگه دست از موسیقی میکشه. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know. آلنس موریست خواننده کانادایی از اینکه روزی را در شهر زادگاهش اتاوا پایتخت کانادا به نامش کردن بهت زده شده. موریست 38 ساله از جمله موفق‌ترین هنرمندان کانادا در سطح بین‌المللیه که به تازگی پس از 6 سال آلبوم جدیدی بیرون داده. موریست در میانه های دهه 90 با آهنگی چون آیرونیک مشهور شده. Isn't it ironic? Don't you think? It's like rain. و جالب توجه ترین اظهار نظر این هفته، جورج مایکل خواننده انگلیسی در مصاحبه با یک وبسایت اتریشی به نام کوریر گفته برجسته ترین اتفاق در زندگی هنریش زمانی بوده که با گروه کوین اجرا کرده. این خواننده پاپ درست 20 سال پیش در ورزشگاه قبلی ومبلی در مراسم تجلیل از فردی مرکوری خواننده گروه کوین که در گذشته بود با دیگر اعضای این گروه چند آهنگی رو خون، از جمله آهنگ کسی برای دوست داشتن که به عقیده خیلی از کارشناسان هنری جورج مایکل به خوبی از پس خوندن این آهنگ سخت بر اومد. آهنگی که شاید کمتر خواننده جرأت خوندنش رو داشته باشه، آهنگی که در دهه 70 میلادی با صدای توانمند فردی مرکوری منتشر شده بود. جورج مایکل در این مصاحبه گفته همیشه فردی مرکوری آهنگساز، خواننده و نوازنده گروه کوین الگوش بوده. با هم به همین آهنگ گوش میدیم. اجرای زنده آهنگ کسی برای دوست داشتن به وسیله گروه کوین و با صدای جورج مایکل.
Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.
۲۰۴۲۰-۶۰۳-۸۷-۴۱-۵۰ بی سبرانه منتظر پیامک‌های شماست.
سلامی گرم خدمت ملت ایران و رادیو فردا. آقای یحیی از بندر عباس نوشتند و بعد از بندر عباس محمد، آقای محمد از افغانستان نوشتند سلام و درود به شما، اما سلام نمی کنم. البته این به رسم برنامه طنز رادیو فردا، رادیو پس فرداست که نوشتند اما سلام نمی کنم به کسانی که به افغانها ظلم و ستم می کنند و به رئیس جمهورمان حامد کرزای که از مهاجرهای افغان در ایران